کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
گرم صحبت بودیم که تلفن زنگ زد. گفت و شنودی دراز آغاز شد. موضوع حمله محلی بود که دستورش از ستاد رسیده بود. حمله بی‌معنی و از سر ناامیدی برای از میان بردن چند خانه در این کوی کارگرنشین که به دژهای سیمانی بدل شده بودند. سروان جوان شانه بالا می اندازد و نزد ما باز می گردد. می گوید آنهایی که اول پیش خواهند رفت. سپس دو گیلاس کنیاک را به سوی من و گروهبانی که آنجاست پیش می سراند و به گروهبان می گوید تو اول همراه من بیرون خواهی آمد. این را بخور و برو بخواب. گروهبان رفته است بخوابد. دور این میز 10 نفری هستیم که بیدار میمانیم. در این اتاق که منافذ آن همه بسته شده و هیچ نوری از آن به بیرون نفوذ نمی کند، روشنایی چنان تند است که چشمم را می آزارد. 5 دقیقه پیش از شکافی نگاهی به بیرون انداختم. کهنه‌ای که شکاف را مسدود می کرد برداشتم و ویرانه هایی را دیدم که زیر مهتاب که به روشنایی شوم ته چاه میمانست به خانه های ارواح شباهت داشت. وقتی کهنه را به جای خود گذاشتم مثل این بود که نور ماه را همچون روغن ریخته با دستمال پاک کردم. اکنون تصویر دژهای سبز رنگ در چشمان من باقی است. این سربازان بیگمان باز نخواهند آمد، اما از سر آزرم لب نمی گشایند. این حمله در قرار جنگ است، از اندوخته انسانی برداشت می کنند، چنان که از انباری غله بر می دارند و مشتی برای بذر می گذارند و ما کنیاکمان را می نوشیم. سمت راست من شطرنج بازی می کنند. سمت چپم شوخی و خنده براه است. کجا هستم؟ مردی نیمه مست وارد می شود. ریش جولیدش را می مالد و نگاه مهربانش را روی ما می گرداند. چشمش به کنیاک می افتد. از آن دور می شود و دوباره به آن باز می گردد و با التماس به سوی سروان می پیچد. سروان آهسته می خندد. مرد نیز که اندکی امیدوار شده است می خندد. خنده خفیفی تماشاگران را فرا می گیرد. سروان بطری را عقب می کشد. آثار ناامیدی در چشمان مرد نمایان می شود. بازی کودکانه‌ای به این شکل آغاز می گردد. یک جور رقص بی صدا که در آن فضای پر از دود غلیظ سیگار و خستگی بیخوابی و خیال حمله آتی رنگ رؤیا دارد. ما در 4 دیواری گرم خود که به انبار سفینه میماند به بازی مشغولیم، حالان که بیرون صدای تیراندازی همچون ضربات امواج دریا شدت میگیرد. این مردان همکنون عرق تن و مستی سر و شوخ انتظار خود را در تیزاب شب جنگ از خود فرو خواهند شست. من آنها را به پالودگی و صفا بیشتر نزدیک می‌بینم. اما آنها رقص مست و بطری را تا هر جا که بتوانند ادامه خواهند داد. این بازی شطرنج را تا بتوانند طول خواهند داد و رشته عمر را تا بتوانند دراز خواهند کرد. ساعت شماته‌ای را که روی طبقه جای دارد سر ساعت میزان کردند. باری صدای زنگ ساعت بلند خواهد شد. آنگاه آنها برخواهند خواست، خمیازه خواهند کشید و کمربندها را محکم خواهند کرد. آن وقت سروان تپانچش را از دیوار برخواهد گرفت، مستی از سر مست خواهد پرید. آنگاه همه بیشتاب این راهرو را که با فرازی ملایم به سوی مستطیل ماه می رود پیش خواهند گرفت. جمله ساده بر زبان خواهند راند: حمله لامصب، یا چه هوای سردی. و سپس با سر در شب جنگ فرو خواهند جست. وقتی ساعت حمله فرا رسید، من شاهد بیدار کردن گروهبان بودم. او روی تخت خوابی آهنین در میان سرداب ویرانی خوابیده بود و من خواب او را تماشا می کردم. به نظرم می رسید که شهد این خواب خالی از پریشانی و بسیار آسوده را چشیدم. این خواب نخستین شب لیبی را به یاد من آورد که به اتفاق پروو درمانده و بیاب و محکوم توانستیم پیش از آن که آزار تشنگی به راستی آغاز شود، یک بار، تنها یک بار، دو ساعتی به خواب رویم. وقتی به خواب می رفتم احساس می کردم که از توانی در خور آفرین برخوردارم، توان چشم پوشی از دنیای حاضر. صاحب تنی بودم که هنوز آسوده ام می گذاشت. از این رو همین که سرم را در بازوان فرو بردم، شبم با شبی شیرین هیچ تفاوتی نداشت. گروهبان بدین سان قلمبه شده و هیئت انسانی خود را از دست داده در خواب بود و چون کسانی که برای بیدار کردنش آمدند شمعی روشن کردند و بر دهانه بطری نشاندند، اول جز پوتین‌های سربازی چیزی که از آن تل بیشکل بیرون آمده باشد تمیز ندادم. پوتین‌هایی بود بزرگ، پر از میخ و نعل کوبی شده، مثل پوتین‌های کارگران کشاورزی یا باربران بندر. پای افزار این مرد افزار کارش بود و هر آنچه بر تن داشت از فانوسقه و تپانچه و حمایل چرمی و کمربند جز ابزار کار چیزی نبود. به اسبی میمانست که پالان و توق و تمام ساز و برگ شخم را بر خود دارد. در مغرب در ته زیر زمین ها اسبهای کوری را میبینی که سنگهای اساری را میغلطانند. اینجا نیز در پرتو لرزان و سرخ فام شمع اسبی نابینا را بیدار میکردند تا سنگ آسیابش را بچرخاند. آهای گروهبان! گروهبان آهسته جنبید و چهره هنوز در خواب خود را نشان داد و نمیدانم شکسته بسته چه چیز گفت، اما او هیچ نمیخواست بیدار شود. روی به سوی دیوار گرداند و به اعماق خواب، گویی به صلح زهدان مادر یا به عمق آبهای عمیق فرو رفت و با چنگهایش که باز می کرد و می بست، نمی دانم به کدام جلبک سیاه می آویخت. لازم شد انگشتانش را بگشاییم. روی تخت خوابش نشستیم. یکی از ما بازویش را زیر گردن او برد و این سر سنگین را خندان بلند کرد و این به مهربانی اسبها می مانست که در گرمای دلپذیر استبل شانه و گردن هم را می نوازند. ای رفیق، من به عمرم صحنه ای پرمهرتر از این ندیدم. گروهبان واپس این تلاش خود را کرد تا به خوابهای خوش خیش بازگردد و جهان دینامیت و خستگی و سرمای شب ما را انکار کند، ولی دیگر دیر شده بود. جبری قهار بود که از خارج می آمد. زنگ مدرسه شبانه روزی بامداد یک شنبه کودک بازداشت شده را همین جور آهسته از خواب بیدار می کند. کودک میز و نیمکت کلاس و تخت سیاه و جریمه را از یاد برده است و خواب خوش بازی در صحرا را می بیند، اما بیهوده. صدای زنگ همچنان بلند است و او را با سنگدلی به جهان بیداد انسانها باز می آورد. گروهبان نیز مانند او این تن از کوفتگی فرسوده را در اختیار می آورد. تنی را که دوستر می داشت نمی داشت. تنی که اندکی بعد در سرمای بیداری با دردهای غم‌افزایی در مفاصل و سپس با گرانی تجهیزات و بعد با این شتاب گرانبار و سرانجام با مرگ آشنا می شد. نه چندان با خود مرگ که با چسبندگی خونی که دستها را هنگام برخاستن خیس می کند و با این تنفس دشوار و این زمهریر پیرامون. نه چندان با خود مرگ که با تنازاری مرگ. من او را می نگریستم و همچنان به ماتم بیداری خود، به بردوش گرفتن دوباره بار تشنگی و آفتاب و شن، به بردوش کشیدن دوباره بار زندگی می اندیشیدم و این اندیشه ای بود که کسی به میل انتخاب نمی کند. اما گروهبان ایستاده است و راست در چشمان ما نگاه می کند. وقتش رسیده. اینجاست که انسان نمایان می شود. اینجاست که پای جنگ منطق لنگ می ماند. گروهبان لبخند می زد. آخر این چه وسوسه است؟ شبی را به یاد دارم که با مرموز و چند نفر دیگر در پاریس، نمی دانم چه سال روزی را جشن گرفته بودیم و سحر شده بود و ما بر در میخانه‌ای بودیم. از اینکه این همه بیهوده گفته و نوشیده و خود را خسته کرده بودیم از خود بیزار بودیم. اما چون آسمان اندک اندک سیاهی می باخت، مرموز ناگهان بازویم را فشرد و چنان سخت که ناخونهایش را احساس کردم. گفت: می بینی؟ در این ساعت در داکار، در آن ساعت دست یاران چشمها را مالان، روپوش از ملخها بر می دارند و خلبان می رود تا داده های هواشناسی را بررسی کند و در سراسر کره خاک جز دوست نمی شناسد. آسمان داشت رنگ می گرفت. همکنون مقدمات جشن فراهم می شد. اما برای دیگران همکنون سفره ضیافتی پهن می شد که ما را بران نخوانده بودند. دیگرانی بودند که به استقبال خطر می رفتند. مرموز در پایان گفت: اینجا همه چیز چه پلید است. و تو ای گروهبان به کدام ضیافت خوانده شده بودی که به مردن می ارزید؟ تو پیش از آن برای من درد دل کرده بودی. تو در گذشته در بارسلون حسابدار گمنامی بودی و ارقامی را ردیف می کردی و در بند تقسیمات کشورت نبودی. اما رفیقی داوطلب شد و بعد رفیقی دیگر و باز یکی دیگر و تو حیرت کردی، زیرا تحول شگرفی در تو پدید آمده بود. کارهایت رفته رفته در نظرت بیهوده آمد. لذتها و غصه ها و مختصر آسایشت همه در چشمت کم ارزش آمدند. آنچه مهم بود در اینها نبود. سرانجام خبر مرگ یکی از دوستانتان که در نزدیکی شهر مالاگا کشته شده بود رسید. به هیچ روی صحبت رفیقی نبود که تو خواسته باشی انتقامش را بستانی. هرگز در بند سیاست نیز نبوده بودی. با این همه این خبر همچون نفس نسیم دریا از سر شما و سرنوشت حقیرتان گذشت. آن روز صبح رفیقی نگاهی به تو کرد و گفت: برویم، برویم. و رفتید. تصاویری چند به خاطرم رسید که به یاری آنها حقیقتی را که تو نتوانستی با کلام بیان کنی ولی حتمی بودن آن راهبرت بود برای خود روشن کنم. وقتی مرغابیان وحشی در موسم مهاجرت به پرواز در می آیند در سرزمین هایی که زیر بالهاشان گسترده می شود، آشوبی عجیب پدید می آورند. مرغابیان اهلی گویی به سمت صف شکسته پرواز آنها کشیده می شوند و ناشیانه جستنی می کنند، خیزی در آرزوی پروازی. آوای طبیعت وحشی بقایای مرموزی را از دوران وحش در آنها بیدار کرده و مرغابیان کنج روستا را لحظه‌ای به مرغان مهاجر مبدل ساخته است. و ببین که در این مغز کوچک خشک که جز نقش‌های حقیر برکه و کرم و مرغدانی نقشی در آن نبود، پهنه‌های قار ساحت و گسترده اقیانوس‌ها و طعم بادهای فراخنای دریا پدید آمده است. حیوان نمی‌دانست که مغزش گنجایش چنین شگفتی‌هایی داشته است و ببین که بال می‌زند و دانه و کرم را خار می‌دارد و سر آن دارد که مرغابی وحشی گردد. اما به ویژه آهوانم را باز می‌دیدم. در جوبی آهو پرورش می‌دادم. ما همه آنجا آهو پرورش می‌دادیم. آنها را در حصارهای توری در هوای آزاد نگه می داشتیم، زیرا آهو به نسیم زنده است که برایش به منزله آب جاری است و هیچ حیوانی به ظرافت آهو نیست. آهو چون در خردسالی به دام افتد در اسارت زنده می ماند و از دست انسان علف می خورد. نوازش ما را میپذیرد و پوزه نمناک خود را در گودی کف دست ما فرو میبرد. میپنداریم اهلیشان کرده ایم و از غم نامعلومی که چراغ عمرشان را بی صدا خاموش میکند و مرگشان را چنین رقتبار میسازد پناهشان داده ایم. اما روزی میرسد که میبینید شاخهای کوچک خود را به تور حصار میفشارند. نیروی همچون مغناطیس آنها را می رو باید. نمی دانند که از ما می گریزند. می آیند و شیری را که برایشان برده ایم می نوشند. همچنان به نوازش های ما تسلیم می شوند و پوزه خود را با مهر بیشتری در کف دستمان فرو می برند. اما همین که رهاشان می کنیم می بینیم که پس از جست و خیزی به ظاهر شادمانه به کنار دیوار سیمی باز می گردند و اگر دخالت نکنیم همانجا می مانند و حتی در صدد نبرد با مانع بر نمی آیند و فقط با گردنی آویخته شاخهای کوچک خود را آنقدر بران می فشارند تا بمیرند. آیا به سبب فرارسیدن موسم جفت‌جویی است یا نیاز جست زدن تا واپسین نفس تا دور دست دشت؟ آنها خود نمی دانند. وقتی آنها را برای ما گرفتند چشمهاشان هنوز باز نشده بود. آنها نه از آزادی در ریگزار چیزی می دانند، نه از بوی جفت نر، ولی ما داناتر از آنهاییم. ما خوب می دانیم که آنها چه می جویند. آنها در پی بیکرانی دشتند که موجب کمال آنهاست. آنها می خواهند آهو باشند و آهوانه به رقص آیند. می خواهند چون تیر از کمان رها شوند و خط راست شتابشان را در دامن دشت با جهش های بلند شکسته کنند، چنان که گویی جای جای آتش از سینه شنزار فواره می زند. اگر حقیقت غزالان چشیدن شرنگ ترس باشد که آنها را با تلاشی مافوق توانشان وادارد و قدرت بلندترین جستنها را به آنها ببخشد، خطر شغالان کجا در حساب می آید؟ اگر حقیقت غزالان آن باشد که به یک ضربت چنگال شیر با شکمی دریده در آفتاب افتند، در رندگی شیر کجا وزنی دارد؟ به آنها می نگرید و گمان می کنید که درد فراق به سراغشان آمده است. درد فراق میل به چیزی است که مجهول است. موضوع میل هست، اما تعبیری برای آن نیست و ما چه کم داریم. گروهبان، اینجا چه چیز ممکن است به دست آوری که احساس درست پیمانی با سرنوشت را در تو پدید آورد؟ شاید این دست برادرانه‌ای که سر از خواب سنگینت را بلند کرد، یا این لبخند پر مهری را که نه از ترحم بلکه از انبازی نشان داشت. هی رفیق، ترحم نشان بقای دوگانگی است، هنوز دوپارچگی است، اما روابط به رفعتی میرسند که حق شناسی و ترحم دیگر معنایی ندارد. آنجا انسان همچون بندی نو آزاد نفس میکشد. ما این یگانگی را هنگامی شناختیم که به گروه‌های دوتایی از فراز ریو دی اورو که هنوز در دست سرکشان بود پرواز میکردیم. هرگز به یاد ندارم که درمانده از نجات دهنده خود سپاسگزاری کرده باشد. بیشتر اوقات حتی در حین انتقال دشوار و تنازار کیسه های پستی از یک هواپیما به هواپیمای دیگر به هم ناسزا می گفتیم. بی شرف، خرابی هواپیمای من تقصیر توست. با این دیوانگیت که در ارتفاع 2000 متری در دل باد مخالف پرواز می کنی، اگر در ارتفاع کمتری دنبال من می آمدی، حالا به پرت اتین هم رسیده بودیم. آن یکی که جان خود را به خطر انداخته بود، از اینکه خود را بی شرف می دید خجل می شد. وانگهی تشکر برای چه؟ او هم از زنده ماندن ما نصیبی داشت. ما همه شاخه های یک درخت بودیم و من به تویی که نجاتم می دادی می بالیدم. گروهبان، رفیقی که تو را برای استقبال از مرگ آماده می کرد چرا برایت دلسوزی کند؟ شما برای هم خطر می کردید. انسان این یگانگی را که نیازی به بیان ندارد در همین لحظه درک می کند. من به داستان داوطلب شدنت پی بردم. تو در بارسلون بی چیز و چه بسا پس از پایان کار تنها بودی و تنت بی پناه بود، اما اینجا احساس می کردی که حقیقت وجودت آشکار می شود و به کل می پیوستی. مطرودی بودی که آغوش عشق برایت گشوده می شد. من کاری به آن ندارم که سخنهای پرتمطراق سیاست بازان که شاید بر تو اثر گذاشته و تو را بارور کرده صادقانه و منطقی بوده است یا نه. اگر این سخنان چنان که تخم در خاک سبز می شود بر دلت نشسته، از آنجاست که به نیازهایت پاسخ می گفته است. داور فقط تویی. خاک است که گندم را باز می شناسد. 3. ما فقط زمانی نفس می کشیم که از راه منظوری مشترک و بیرون از ما با برادرانمان در پیوند باشیم، و تجربه نشان داده است که دوستی آن نیست که در هم بنگریم، بلکه آن است که در یک راستا نگاه کنیم. ما زمانی با هم رفیقیم که کمرهامان با یک تناب به هم بسته باشد و رو به یک قله صعود کنیم و یک دیگر را بر آن بازیابیم. وگرنه چرا در عصر آسایش از تقسیم واپسین توشه خود در بیابان چنین به ژرفی شادکام می شویم؟ پیشبینی های جامعه شناسان که ناقض این معنایند چه ارزشی دارد؟ در چشم همه کسانی از جمع ما که شادی ناب تعمیر هواپیما را در صحرا شناختند، هر لذت دیگری بی ارج آمده است. شاید از همین جاست که دنیای امروز رفته رفته در پیرامون ما ترک می خورد و از هم می پاشد. هر کس از شعور آیینی شعله‌ور است که این شیرین کامی ناب را به او نوید می دهد. ما همه با گفته های متضاد هیجان های واحدی را بیان می کنیم. وجه افتراق روش هایی است که زاده استدلال ماست و نه هدف های ما. هدف یکی بیش نیست. پس تعجب نکنیم آن کس که وجود ناشناس به خواب رفته ای را در خود نمی شناخت و بیدار شدنش را تنها یک بار به سبب فداکاری و همیاری و به یاری تصور قاطعی از عدالت در یکی از دخمه های آنارشیست ها در بارسلون احساس کرد، از این به بعد دیگر جز یک حقیقت نخواهد شناخت و آن حقیقت آنارشیست ها خواهد بود. و آنکه یک بار برای حمایت گروهی زن دیرنشین که وحشت زده در صومعه های اسپانیا زانو زده بودند پاسداری کرده است، در راه کلیسا جان خواهد داد. اگر زمانی که مرموز با دلی آکنده از امید پیروزی به سوی دامنه جنوبی آند سرازیر می شد به او می گفتید که راه خطا می رود و نامه مثلا یک دکاندار ارزش آن را ندارد که او جانش را برای آن به خطر اندازد، مرموز به شما می خندید. حقیقت انسانی بود که هنگام عبور از کوههای آند در او زاده می شد. اگر می خواهید زشتی جنگ را به کسی که روی از آن نمی گرداند بقبولانید، او را بربر نخوانید. بکوشید که قبل از داوری بر او به احوال دلش پی ببرید. آن افسر جنوبی را در نظر آورید که در جنگ ریف فرماندهی پاسگاه پیشینی را به عهده داشت که همچون پیکانی میان دو کوه یاغی نشین جلو رفته بود. او شبی فرستادگانی را که از کوهستان غربی فرود آمده بودند پذیرفته بود و چنان که رسم بود چای می‌خوردند که ناگاه تیراندازی شروع شد. قبایل کوهستان شرقی به پاسگاه حمله می کردند. فرستادگان دشمن به سروان که آنها را مرخص می کرد تا خود با یاغیان در آویزد گفتند: ما امروز مهمان توییم، خدا را خوش نمی آید که تنهایت بگذاریم. پس به سربازان او پیوستند و پایگاه را نجات دادند و بعد به جایگاه خود که به آشیانه عقاب میمانست صعود کردند. اما شب روزی که آنها نیز خود را برای حمله به پایگاه آماده میکردند، فرستادگانی نزد او فرستادند و پیغام دادند: آن شب ما تو را یاری کردیم. درست است. به خاطر تو 300 فشنگ به هدر دادیم. درست است. شرط انصاف آن است که فشنگ هامان را به ما پس بدهی. و فرمانده آزاده نمی توانست با فرومایگی از نجابت دشمن سود جوید و فشنگ هایی را که روز بعد سینه سربازان خودش را سوراخ می کردند به آنها پس داد. حقیقت برای انسان همان است که او را به مقام انسانیت بالا می برد. کسی که این شایستگی روابط و درستی در بازی و این ارتشناسی دو جانبهی که زندگی را متعهد می دارد درک کرده باشد، اگر علو طبعی را که در او فرصت ظهور یافته با خوشرویی عوام فریبی که برادری خود را نسبت به همان اعراب با کوفتن دست بر شانه هاشان بیان می کند و از این راه دلشان را به دست می آورد مقایسه کند و این گونه رفتار را کم ارج و خار کننده بیابد، چون این کسی اگر بر ضدش استدلال کنید نسبت به شما جز ترحمی اندکی به تحقیر آمیخته احساس نخواهد کرد و حق خواهد داشت. اما شما نیز حق دارید که از جنگ بیزار باشید.